وقت بخیر، شما شنونده FM 94 AM 1332 رادیو تهران هستید. اما حالا نوبت رسید به برنامه دیگر از رادیو تهران، پل مدیریت.
با وجود اینکه نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی کشور حدود 98% که جز نرخ‌های خوب در سطح جهان به شمار میره، اما این نخستین باری نیست که در مورد کودکان بازمانده از تحصیل سخن به میان میاد. زیرا پژوهش‌های متعدد نشان دهنده اینه که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش کودکان مهمترین و مطمئن‌ترین مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه کشوره که پیمودن این مسیر نیازمند تعامل شرکای راهبردی از جمله قانونگذار خانواده‌ها و قوه ناظر یا قضایی است. سلام، من دلارام شکوهی، میزبان دکتر محمد حسین صادقی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هستم در برنامه.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
به نام خدا که اعلم است و اعلا، مدیر است و مدبر. این سومین شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهرانه که در حال دریافت اون هستید. این شماره ویژه کودکان بازمانده از تحصیله. اگر کودک بازمانده از تحصیل دارید یا به این موضوع علاقه‌مند شدید، حدود 45 دقیقه همراه ما بمونید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول منو.
محمد حسین صادقی 1 مهر ماه 1357 در کرمانشاه متولد شد. وی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی از دانشگاه آزاد و حقوق جزا را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه قم به اتمام رساند. وی درجه دکترای تحصیلاتش را در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی اخذ نمود. دکتر محمد حسین صادقی که همکنون مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور است، پیشتر در این مناصب و مصادر فعالیت داشته است. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، قاضی تحقیق سر پل ذهاب، رئیس شعبه دادگاه اسلام آباد غرب، دادستان عمومی و انقلاب اسلام آباد غرب، مستشار دادگاه تجدید نظر کرمانشاه، رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر کرمانشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان کرمانشاه، رئیس کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه و رئیس کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه. دکتر محمد حسین صادقی مدرس مدعو دانشگاه علوم قضایی، دانشگاه آزاد اسلامی و دوره‌های کارآموزی قضایی، مؤلف 6 عنوان کتاب است که کتاب قتل عمد در آراء دادگاه‌های کیفری دارای کاربرد آموزشی برای دانشجویان رشته‌های قضایی است. دکتر محمد حسین صادقی، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، هم‌اکنون به عنوان مهمان برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شده اند تا پاسخگوی پرسش‌های ما و شما باشند.
درباره ما، پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران، صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
مخاطبان عزیز در جریان باشید که در پاسخ به درخواستای برخی از شنوندگان رادیو تهران این برنامه نسخه تصویری هم داره. برای مشاهده ما میتونید به سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید.
همیشه رازگونگی رادیو پشت صحنه و وقایع اتفاقی در استودیوی برنامه رادیویی است که مخاطب رو ناچار به تصور میکنه، اما رادیو تهران در دوره جدید مدیریت خودش این تصور ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل کرده.
نشون به این نشونی که شما میتونید تصاویر داخل استودیو رو در سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه IR یا برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
خب جناب آقای دکتر محمد حسین صادقی، خیلی خوش آمدید به برنامه پل مدیریت رادیو تهران. خوشحالم در خدمت شما هستم. بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام عزل حضرت عالی و مخاطبین عزیز این برنامه و عرض تبریک به مناسبت اعیاد پیشرو.
متشکرم از شما. ممنون، در خدمتتون هستیم.
به نظر شما در 3 سال اخیر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در کدام استان بیشتر است؟ شماره 1 سیستان و بلوچستان، شماره 2 تهران، شماره 3 آذربایجان غربی، شماره 4 خوزستان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 ارسال فرمایید.
خب این هم سوال پیامکی برنامه امروز پل مدیریت. شنوندگان عزیز ما قرار شد که بفرستن پاسخ‌ها رو به شماره پیامک رادیو تهران 3094. آقای دکتر صادقی، بریم سراغ گفتگو شروع بکنیم. اول از همه برسیم به این که یه زبان مشترک ایجاد بشه بین ما، شما و شنونده ها. این که کودک بازمانده از تحصیل اساساً به چه کسی میگن؟ اینا تعدادشون چقدره؟ ببینین، شهریان، روستاییان، از جمعیت خوشنشین عشایر هستن، آیا صرفاً کودکن یا میتونن بزرگسال رو هم شامل بشن؟ یه مقداری بخوایم بیشتر صحبت بکنیم که خودشون خواستن درس نخونن، عوامل دیگه‌ای در کار بوده، مثل عواملی که ما در تصویر میبینیم، عزیزانی که از طریق تصویر ما رو دنبال میکنن میتونن مشاهده بکنن. به هر حال یه توضیح مختصری اگر بفرمایید ممنون میشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بازماندگی از تحصیل تعریف جامع و کلی داره که شامل تمامی عواملی که سبب میشه یه فردی که در سن تحصیل قرار داره و ما اصطلاحاً بهش میگیم لازم التعلیم، نتواند از خدمات آموزشی رسمی ما در نظام آموزش پرورش بهره مند بشه. خب علل و عوامل متعددی رو برای بازماندگی از تحصیل برمی شمارند کارشناس ها و بررسی ها و تحلیل داده های آماری. حکایت از این دارد که بیمیلی خود کودک، بیرغبتی خود کودک، بیماری کودک، بیماری جسمی یا ذهنی کودک، عدم تمایل والدین یا بیتفاوتی والدین نسبت به امورات آموزشی کودک، عدم دسترسی به در واقع سیستم آموزشی یا اینکه شرایط خاص مثل کوچرو بودن، مثل عشایر بودن و اینها عواملی هستن که میتوانند به در واقع بحث بازماندگی از تحصیل اطفال ما کمک بکنن. بحث بازماندگی از تحصیل در مورد افرادی است که در سن آموزش هستن، یعنی افرادی کمتر از 18 سال، هم در مقطع ابتدایی، هم در مقطع متوسطه و هم در مقطع متوسطه دوم. هر چقدر ما از مقطع ابتدایی فاصله میگیریم، میزان بازماندگی از تحصیل بیشتر میشود. یعنی ما کمترین رقم بازماندگی از تحصیل رو در دوره ابتدایی داریم و بعد از اون در دوره متوسطه اول و پس از اون در متوسطه دوم. همینطور بازماندگی از تحصیل در نقاط ابتدایی، در نقاط روستایی به مراتب بیشتر از نقاط شهری هست و این روند با توجه به تمهیداتی که در نظام آموزشی ما دیده شده، تلاش بر این هست که سال به سال کمتر بشه. اما از دستگاه‌هایی که میتوانن در زمینه مؤثر باشن بایستی ما استمداد کنیم. علاوه بر آموزش پرورش، بخش‌های دیگر حاکمیتی هم در زمینه دارای مسئولیت هستند، دارای نقش هستند و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم بازماندن از تحصیل به عنوان یک موقعیت مخاطره آمیز ذکر شده، یعنی موقعیتی که زمینه آسیب رسانی یا آسیب دیدن کودک رو میتواند فراهم بکنه. و تحت شرایطی اگر زمینه تحصیل رو فردی عالماً و آمدن فراهم نکنه، مثل والدین، مثل سرپرستان قانونی که تکلیف دارن در واقع زمینه تحصیل فرزندشون یا اون کسی که تصدی ولایت و سرپرستیشو دارن فراهم بکنن، اگر این کار رو انجام ندن تحت شرایط خاص اقدامشون توصیف جزایی داره، یعنی با قید مجازات با اونها برخورد میشود. این نشان دهنده این است که اهمیت موضوع از منظر قانون‌گذار به اندازه ای است که اگر بی توجه یا غفلت یا مسامحه‌ای در زمینه صورت بگیره، با شدیدترین وجه ممکن قانون‌گذار در مقابل این روش تربیتی موضع‌گیری دارد.
آقای دکتر صادقی، پس بچه‌هایی هم که خودشون مایل نیستن درس بخونن شامل میشن؟
بله بله.
خب بعد اینها چطوری باشه؟
خب ببینید، فرایند در واقع مواجهه با اینها فرایند متفاوتیه. یعنی یه شخصی که داره بیماری جسمی و ذهنی هست، بایستی از سازوکارهای حمایتی سازمان بهزیستی براش استفاده بشه، تمهیدات لازم برای اینکه بتواند از سرویس آموزشی متناسب با وضعیت جسمانی خودش بهره مند بشه، بایستی موجباتش فراهم بشه. خب در اصل سوم قانون اساسی هم تصریح شده است که حاکمیت وظیفه داره برای تمام آحاد مردم این زمینه رو فراهم بکنه که تا پایان تحصیلات متوسطه بتوانند دسترسی به خدمات آموزشی داشته باشن. اون فردی که در واقع بیمیل هست یا تمایل به آموزش نداره، خب راهکارش این هست که ما از ابزارهای کارشناسی استفاده کنیم. ابزارهای کارشناسی ممکنه توصیه اول یه مشاوره باشه، یه مشاوره در واقع تحصیلی باشه، یه مشاوره روانشناسی باشه، یه مشاوره اجتماعی باشه. علت کاوی باید بشه، باید بررسی کنیم که علت عدم تمایلش علتیست که برمیگرده به وضعیت خاص جسمانیش، نیاز به درمان پزشکی داره یا نیاز به درمان اجتماعی یا حمایت روانی و اجتماعی داره. اینها هر کدامش و در واقع سازوکارهای خودش رو داره و آموزش پرورش برای اینکه بتواند پوشش تحصیلی رو تکمیل بکنه از ظرفیت همه دستگاه‌ها، از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام روانشناسی میتواند استفاده بکنه برای اینکه پوشش تحصیلی رو به حداکثر ممکنش برسونه.
متشکرم از شما. خب آقای دکتر صادقی، اینجا ما یه آماری داشتیم که البته خبر خوشی بود، ولی خب انتظار خیلی بیشتر از این هم میره. به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی 1402-1403 حدود 216,243 کودک بازمانده از تحصیل وجود داشتن، یعنی شناسایی شدن در حقیقت در کشور. از این تعداد 31,518 نفرشون به تحصیل برگشتن.
بله.
خب این البته نمیدونم از نظر شما آمار خوبی است.
خب ببینید، من فکر میکنم سامانه این که این آمار رو ثبت میکنه شاید نیاز به این دارد که با ضریب دقت بیشتری این داده ها رو ثبت کنی، یعنی آمار واقعی که
میفهمید بیشتره
بتوانی بر مبنای اونها تصمیم بگیری. خب خیلی از اینها ممکنه که افرادی رو که مشکلات خاص سجلی دارن، افرادی که هویت ثبت شده ای ندارن.
خب من خدمت شما عرض کردم که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش
خب این شامل اونها نیست دیگه، یعنی این آماریست که از افرادی که دارای سابقه در ثبت احوال هستن، یعنی بر اساس کد ملی و سامانه
یعنی ثبت احوال شده. بله. در حقیقت
ما بر اساس سامانه کد ملی که سازمان ثبت احوال به ما میده، پایگاه اطلاعات جمعیتی، افرادی که به سن 6 سال میرسن اینها رو به آموزش اعلام میکنه به عنوان افرادی که واجب التعلیم هستن. اما افرادی که مشکل ثبتی دارن، سند سجلی ندارن و احیانا هویت رسمی اونها در سازمان ثبت احوال ثبت نشده، که در استانهای شرقی کشور هم در واقع تعدادی میشود از اینها رو پیدا کرد، اینها در سامانهای ما ذکر نشدن. ضمن اینکه ممکنه که جا به جایی ها در سامانهای آموزش پرورش هم دقیقا ثبت نشده باشه، یعنی اینو بر اساس آماری که ثبت احوال به آموزش پرورش میده، افرادی که محل صدور شناسنامه‌شون تهران هست رو اعلام میکنه که اینها در این تاریخ به سن ثبت نام در مدارس رسیدن. اما اگر اینا جابجا شده باشن یا مهاجرت کرده باشن، به خارج از کشور رفته باشن، این تغییرات بعدی در سامانه آموزش پرورش به درستی ثبت نشده که به روز رسانی و ارتقاء سامانه ای که از مطالباتی است که ما در نشست‌های کارشناسی که داشتیم بهشون گوش زد کردیم که این اطلاعات رو دقیق باشه.
متشکرم از شما. عزیزان ما برنامه پلی مدیریت رو از رادیو تهران میشنوید. امروز ما میزبان جناب آقای دکتر محمد حسین صادقی هستیم، ایشون معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هستند.
به نظر شما در 3 سال اخیر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در کدام استان بیشتر است؟ شماره 1 سیستان و بلوچستان، شماره 2 تهران، شماره 3 آذربایجان غربی، شماره 4 خوزستان. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 ارسال فرمایید.
بسیار خوب، در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین صادقی هستیم، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در برنامه پلی مدیریت رادیو تهران. آقای دکتر صادقی، فرمودید که بازمانده از تحصیل، یعنی همونطور که شما فرمودید با توجه به صحبت‌های شما ما نتیجه می‌گیریم که بازمانده از تحصیل معلول یک علته، علتهایی داره، این علتها یا در حقیقت شناسایی شدن، پایش و پیمایش شدن، آیا کسی این کار رو کرده، چه زمانی و نتیجهش به چه شکلی بوده. به هر حال این یک آسیبه که در هر جامعه ای هستن بچه هایی که این چنین باشن، و این که این آسیب چطوری بخواد دقیقا موشکافی بشه و به جزئیاتش پرداخته بشه، چطوری این علتهاش از بین بره، پیشگیری بشه برای نسل‌های بعدی، خب خیلی مهمه. در هر حال تا یه اندازه‌ای رو آدم کاری نمیتونه بکنه، در هر اجتماعی هست یک چیزهایی، ولی این که به حداقل برسونه خب خیلی کمک کننده است دیگه.
ببینید، خود آموزش پرورش برای تحلیل این داده های سامانه‌ای دارن تحت عنوان سامانه شهید محمودوند که تمامی اطلاعات مربوط به افراد بازمانده از تحصیل رو در این سامانه ثبت میکنن و بر مبنای علت بازماندگی تحلیل میکنن. نزدیک 20 عنوان رو به عنوان علت بازماندگی استخراج کردن از سامانه‌ای که دارن و از ظرفیت دستگاه‌هایی که در حوزه‌های مرتبط دارای مسئولیت قانونی هستند استفاده می‌کنند. خیلی از اینها ممکنه که با تماس با والدین، با مشاوره گرفتن از روانشناس ممکنه قابل حل باشه، ولی بخشی از اینها ممکنه بغرنج‌تر باشه، مثل مواردی که ما با خانواده با کودکی مواجه هستیم که بد سرپرسته یا بی سرپرسته
یا مسئله مالی دارن،
یا سرپرست مؤثر نداره، یا به قول شما ممکنه با فقر مواجه باشد. برای اینها آموز پرورش اون قسمت هایی که در تکالیف قانونیش هست و میتواند کمک بکنه، از ظرفیت داخلی خودش استفاده میکنه و از بخش های دیگر هم کمک میگیره. مثلا اون جایی که ما با بد سرپرستی، بی سرپرستی یا کودک کار مواجه هستیم، تعداد قابل توجهی از کودکان بازمانده از تحصیل افرادی هستند که برای کمک به معیشت خانواده تا یه مقطعی ممکنه درس بخونن، بعد از اون ممکنه که در خانواده روستایی باشن که به عنوان نیروی کار ازش استفاده میکنن در کار کشاورزی و باید به سبد اقتصاد خانواده کمک بکنه، یا در خانواده‌ای که آشیان نشین هستن ممکنه که ما افراد بچه‌ای رو داشته باشیم که ناگزیر هستن که به کمک معیشت خانواده بیان. اینها حمایت از اینها به عنوان، چون ما کودک کار رو به عنوان یک آسیب میشناسیم دیگه،
بله.
اینها رو یه دستگاه حمایتی داریم تحت عنوان سازمان بهزیستی، وظیفه داره که ریشه یابی کنه، علت کاوی کنه و اون جاهایی که امکان وجود داشته باشه زمینه همزمان کار و تحصیل رو برای بچه فراهم بکنه، و اون جایی که به فقر میرسیم و دستگاه حمایتی مثل کمیته امداد داریم که وظیفه تامین مالی رو داره. از ظرفیت دستگاهی که تامین مالی افراد رو به عهده دارن و افراد بی‌بضاعت رو حمایت مالی میکنن میشود استفاده کرد. عرضم این است که آموزش پرورش برای برون رفت از این مشکل، برای حل این مشکل به تنهایی کار رو نمیتونست پیش ببره، حتما نیاز به نگاه جامع هست، نگاهی هست که همه بخشایی که در جامعه داره تکلیف هستن، علاوه بر اونها خیرین، سمنهای فعال، نهادهای
100%. اصلا یه بخشش آقای دکتر من فکر میکنم شناسایی دقیق این بچه هاست، چون واقعا بعضی هاشون اصلا از کجا میخواد کسی متوجه بشه که الان توی این خونه کسی هست که حالا بد سرپرسته و اجازه نمیده که بچهش بره مدرسه. خب. مثال
بله.
یا وضع مالیش طوری، به هر حال این شناساییشون دقیق صورت میگیره.
ببینید اون قسمتی که مربوط به در واقع رصد کردن این هست که این شخص الان سر میز مدرسهش هست یا نیست، وظیفه آموزش پرورشه. شناسایی اولیه که این طفلی که تا سال گذشته درس میخونه ولی امسال ثبت نام نکرده، وظیفه آموزش پرورشه که اطلاع بده که این فرد رو رصد کنه، پیگیری کنه که
بله.
در چه وضعیتی است. اگر با وضعیت مخاطر آمیز مواجه شد میتواند مراتب رو به دستگاهی که تکلیف دارن مثل سازمان بهزیستی، کمیته امداد و در بعضی موارد میتونه به مرجع قضایی اعلام بکنه که آقا من یک موردی برخورد کردم که خانواده بعد سرپرسته و اجازه نمیدن، یا نسبت به تحصیل این کودک بی تفاوت هستن. علاوه بر اونها ما از باب مسئولیت شهروندی هم اگه ما توی آپارتمان زندگی میکنیم با همچین موردی مواجه هستیم،
مسئولیت انسانی،
آره،
اخلاقی،
یا توی محیطی هستیم که میبینیم یه فردی که در واقع همبازی بچه ماست به جای اینکه الان سر کلاس درسش باشه تو کوچه راه شده است، این رو از باب مسئولیت اجتماعی همه شهروندان میتونن به 123 در واقع سازمان بهزیستی اطلاع بدن.
عزیزان لطفاً بی تفاوت نباشید،
بله. نسبت به افرادی هم که در محیط کار هستن، مثلا شما میبینید در فصلی که همه بچه‌ها سر درسشون هستن، در تایمی که معمولاً درس در تایم صبح برگزار میشه، بچه‌ای سر چهار راه هست و راه شده است، میتوان اینها رو هم به 123 اعلام بکنن، یا اگر دسترسی دارن میتونن به خود آموزش پرورش منطقه هم اعلام بکنن که آقا این بچه‌ها وضعیت تحصیلشون چجوریه، آیا در حال درس خوندن هستن، شما بررسی میکنید.
شما میدونین حالا یه بخشی رو مسئولیت رو بر عهده خود اون بچه قرار میدن و میگن بچه، البته این درسته تا یه حدی، بچه‌ای که میخواد درس بخونه با فقر، با این شرایط، با اون شرایط، ولی یه حقیقتی وجود داره، همه بچه‌ها که درس خوندن رو دوست ندارن. مثلا خود ماها چند نفرمون اگه برگردیم به همون 6 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی، اگر کسی کاری به کارمون نداشت حتما درسمون رو میخوندیم. بله یک بچه‌ای وجود داره که با همون روحیه است و میبینیم میشنویم با فقر دست به گریبان کار میکنه، درس میخونه، به زور مدرسه میره، جلوی پدر میسته، جلوی مادر میسته، ولی همه این حالت رو ندارن. یه بچه 7 ساله 8 ساله از خداش هم از شاید مدرسه نره.
خب ببینید، یه قسمت هم برمیگرده به این که ما چقدر بتونیم جذابیت ایجاد کنیم که این بچه رو جذب بکنیم. خب اگر ما جذابیت لازم رو تو نظام آموزشون داشته باشیم، این برمیگرده به هنرمندی معلمان، آموزگاران و نظام آموزشی ما، که بچه‌ای که میبیند وضعیت آموزشی به گونه‌ای هست که او رو جذب میکنه، قطعاً بی میل و بی رغبت نیست. اون جایی که بی میلی و بی رغبتی وجود داره، شاید یه قسمت برمیگرده به اینکه ما در جذب این کودک به نظام آموزشی با غفلت یا کمکاری مواجه بودیم.
خیلی من شخصا دوست دارم که ما بتونیم در برنامه پلی مدیریت میزبان عزیزان وزارت آموزش پرورش باشیم، برای اینکه واقعا صرفا یک اداره نیست که باید به وظایف اداریش رسیدگی بکنه، با نسل آینده کشور روبرو هستن و وظیفه بسیار خطیری بر عهده‌شون هست. آقای دکتر صادقی عزیز، ما در برنامه امروز پلی مدیریت الان میخوایم یه نگاه طنز داشته باشیم به این مسائلی که مطرح کردیم. بریم ببینیم که همکاران ما چی آماده کردن.
دیرین دیرین در اون دوران آمار فقر، خشونت و بزهکاری، مرگ و میر کمی بالا بود.
در حال چه کردن این چه کنندگان؟
من دارم کوشم تا آمار خشونت و بزهکاری را با این اره کاهم.
من نیز خواهم با این چکش و قلم به جنگ آمار مرگ و میر رفته آن را کاهم.
من خواهم آمار هرچه فقر را از ریشه کنم.
اما بدانید آگاه باشید که راهش این نیست.
پس راهش چیست؟ تو مت برقی داری؟
هی! راهش این است که به امر تحصیل کودکان، خصوصا سنین 6 تا 18 سال توجه ویژه گردد، چرا که ثابت شده تحصیلات تاثیر مستقیم در کاهش خشونت و بزهفق و حتی مرگ و میر دارد.
راست میگوید. پس برویم به امر تحصیل در کودکان توجه نماییم.
آخه سن تحصیل بچه ها که نباید با کار هدر بشه. این آمارا نتیجه اهمیت ندادن به همین مسئله است.
آفرین، خوب است، همین گونه توجه نشان دهید. آقای قهوه‌ای نژاد،
بله.
شما چرا توجه نشان نمیدهید؟
چرا وی دارم نشان میدم اینا ببینید کم شد.
بیشتر توجه نشان دهید.
خب بسیار خوب، برنامه پلی مدیریت رادیو تهران رو میشنوید عزیزانی که همین لحظه به جمع ما پیوستند. برنامه ما میزبان جناب آقای دکتر محمد حسین صادقی، ایشون مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هستند. آقای دکتر صادقی، ما دو پدیده داریم، یکی کودکان بازمانده از تحصیل، یکی بازماندگی از تحصیل، که خب مورد دوم علت هست و مورد اول معلول. شما با کدوم یکی مواجه هستید و سر کار دارید؟
ببینید، ما از بعد این که اگر به تحصیل بچه ها توجه نشود، اینها در معرض آسیب دیدگی یا آسیب رسانی به جامعه هستند. یعنی کسی که در چرخه نظام آموزشی ما قرار نگرفته است، باید در آینده نزدیک او رو مثلا به عنوان یک بزه دیده یا به عنوان یک بزهکار بشناسیم. لذا فقط این نیست که آموزش وظیفه دارد به بچه های ما سواد یاد بده، خواندن و نوشتن یاد بده،
بله.
اونها رو ایمنی میده، اونها رو مسئولیت میده، مهارت های زندگی رو به اونها آموزش میده، اجازه به اونها میده که یاد بگیرن که سلوک اجتماعیشون چجوری باشه. اینها رو آماده میکنه برای فردایی که بتوانن در جامعه به عنوان یک عنصر